بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. طایفه دیگری که به اونها ممکن است استدلال بشود برای وجوب ابتهال و دعا در درگاه خدای متعال برای اینکه عاصین هدایت بشن و رفعیت از گناه کنن، روایات وارده در باب دعا است. روایات وارده در باب دعا که بسیار فراوان هست، مجموعاً به سه طایفه میتونیم تقسیم کنیم. طایفه اولا روایاتی است که آثار، نحوه، کیفیت، خصوصیات و امثال اینها رو متعرض میشه. شأن، مقام و اینکه دعا مخ عبادت است و امثال این امور رو راجع به عبادت بیان می‌کنه. طایفه دوم روایاتی است که امر به دعا می‌کنند به السنه مختلف، حالا یا با صيغه امر، ادعو، ادعونی استجب لکم و امثال اینها، و یا به صيغ دیگری که ولو امر نیست اما استفاده وجوب و امر ممکنه از اونها بشود، مثل این که علیکم به دعا، که هر وقت با علا گفتن این فعل بر دوش شما هست، بر عهده شما هست، بر گردن شما هست، این دلالت بر چی میکنه؟ بر وجوب میکنه، علیکم به دعا. طایفه سوم اون روایاتی است که به خصوص دو امر فرموده است به دعا برای اخوان. پس طایفه ثانیه این شد که به نحو اطلاق امر فرموده به دعا، حالا یا به صيغه امر یا به صيغ دیگری که دلالت بر وجوب ممکنه بگیم میکنه. طایفه سوم اون است که نه، به خصوص دعا برای اخوان رو امر کرده. خب اما طایفه اولا که ربطی به بحث ما نداره، اون ویژگی ها، خصوصیات و امثال اینها رو بیان میکنه برای عبادت. خب ممکنه امر مستحبی هم باشه، خصوصیات شو داره بیان میفرماید. اما طایفه دوم که طایفه ایست که امر می فرماید به عبادت، مثل ادعونی و امثال این که در کتاب شریف و روایات هست، و یا این تعبیرات علیکم به دعا که این هم فراوان که حالا نمیتونم عرض بکنم، ولیکن بالاخره مستفیضه هست، به نحوه استفاضه وجود داره، عباراتی که علیکم به دعا فرمود، علیکم به دعا فی ادبار صلوات و انه مستجاب، یا امثال در رساله امام صادق سلام الله علیه به شیعیان و موالیانشون، همون رساله مفصلهی که در روزه کافی نقل شده و اصحاب و شیعیان در اون زمان به اثر اون روایت این رو در مساجد خودشون نصب میکردن و هر روز بعد از نماز مرور میکردن بر این منشور امام صادق سلام الله علیه، که خیلی منشور پرمحتوا و پرمضمونی است. یکی از فرازاش همین است که علیکم به دعا. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِأَفْضَلَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ وَالتَّذَرُّعِ إِلَى اللَّهِ وَالْمَسْأَلَةِ لَهُ فإن المسلمین لم یدرکو، چه ما این درسی هم هست برای همه ما که در مشکلات نه تنها فردی، مشکلات اجتماعیمون هم و سیاسی و امثال اینا هم دست از دعا بر نداریم. خب به این روایات ممکنه کسی استدلال کنه که این اطلاق بره دعا کنید هم برای خودتون هم برای دیگران، اون دیگران چه مطیعین، برای اونها برای موفقیت بیشترشون دعا کنید و هم برای عاصین، برای اینکه اونها اهتدا پیدا کنن، دست از گناه بردارن. این اطلاق علیکم به دعا یا ادعونی همه اینها رو شامل میشه. و بعضی از شراح احادیث، حالا بعضیشون مراجعه کردیم همه مراجعه نکردیم، بعضی از شراح احادیث هم این اطلاق رو از این روایات فهمیدن. مثلا مرحوم ملا صالح مازندرانی رحمه الله در شرح کافی در اونجا فرموده است که در ذیل همین روایت فرموده که و علیکم به دعا لانفسکم و لأخیکم. این معلومه که ایشون از این روایت چی فهمیده؟ اطلاق فهمیده، هم برای خودتان هم برای دیگران. حالا باز برای خودتان باز اطلاق داره و همچنین برای دیگران. برای چی بود؟ برای چه چیزیشون دعا کنیم؟ برای موفقیت‌های بیشترشون دعا کنیم، برای این که دست از گناه بردارن دعا کنیم و هاکزا. بنابراین گفته بشود که اطلاق این روایات دلالت میکند بر وجوب دعا برای دیگران و برای عاصین. این استدلال به طایفه ثانیه از روایات وارده در باب دعا. خب اون جوابهایی که بعض اون جوابهایی که در طایفه در روایات سابق که وارد در باب حقوق اخوان شده بود داده شد، نظیر همون جوابها در این روایات هم وجود داره و می شود اونها رو اینجا هم بیان کرد. خب یکی از جوابها که اونجا بود این بود که حضرت امام قدس سر رو فرمودن که این مطلب اگر واقعا این چنین بود که بر ما واجب باشه دعا کردن هم برای خودمون هم برای دیگران هم برای مطیعین هم برای فاسقین، این اگر یه امر واجبی بود و بر عهده همه مسلمین این جهت بود که خدای متعال خواستار این شده بود، این لبان و زهر و ها این که ما ببینیم حتی متقین متورعین و متشرعین خیلی شدید العنایت به شرع اینجور نیستش که خودشون موظف بدانن برای همه دعا کنن. خب بله کار خوبی است، اما اینکه حالا موظف بدانن خودشون بهش که اگه دعا نکرد فاسق باشه، اگه دعا نکرد از عدالت بیفت، همچه چیزی رو لم یعهد من الشریعه من المتشرعه. ولی که اگه اینجور چیزی بود که دعا برای همگان، هم انسان برای خودش هم برای دیگران، اون دیگران هم چه مطیع باشن چه فاسق باشن باید دعا کرد برای اونها، میگه وظیفه همگانی سنگینی بود که لزهره و بانه که شارم چون ولی که مطمئنیم من از صدر الاول الی یوم هذا این نیست که متشرعه خودشون رو ملتزم به اینجور دعاهایی بدانن. بله نه نمی کن. شما برای همه حالا خیلی ها برای زید بن ارقم هم دعا میکنید که خدای اون فلانی که میدونم مثلا فریشیشو میتاشه خدایا هدایتش کن ریشیشو نتاشه، یا اون فلانی که زبلان کن آقا میکنه اون خانم کذا مثلا روشو نمیگیره بعد واجب شرعی خدایا هدایتش کن که بگیره، اون یکی نمیدونم گران فروشی میکنه خدایا اون زید بن ارقم که در فلان جا هست که گران فروشی میکنه خدایا هدایتش کن که دست از گران فروشی برداره، بعد فلان زید اهل عبادت اهل دعا هست اهل مناجات اهل معنویت خدایا بر توفیقاتش بیفزا که بیشتر موفق باشه. خوبه بله ما یه جا عمد داریم و اون این است که در صلات میت در خصوص اونجا اونم برای غفران به دست برداره، اونجا برای مغفرت دعا میگم خدا ببخشش، ولو این که حالا دستم بر نمیدار یاد بر نداشته تا مرده. برای غفران در دماز میت اونجا هم داریم که بر یکی از واجبات مثلا نماز میت اینه که برای اون میت دعا کن، اون دعای مغفرت بکن. بله. هر دوش ببینید تقید این خوبه، اما انسان ممکن است این تو ذهنش هم نیاد، یعنی دعا نکنه. اگه این بود که حتما باید تو هر روز و هر آن یاد معاصین بیفتی و به اونا دعا کنی، یاد دیگران بیو متعین بیفتی بر اونا دعا بکنی، این اگه همچه چیزی بود در شریعت این یه امری نبودی که مخفی بماند، اجتهادی بشه، محل گفتگو بشه، اقوال درش بخواد پیدا بشه، امور واضحه این چنینی. مثل این است که ما احتمال میدیم مثلا در نماز ظهر لعل در رکعت اولش دو تا رکوع واجب بشه. خب این اگه بود واقعا اگه در رکعت اول نماز ظهر دو تا رکوع واجب بود، این ملازمه قطعیه داشت با چی؟ با اینکه لبان و زهر و شهر و سار ضروری هم، چون این امر مبتلا به همگانی است، هر روز همه بهش اطلاع دارن، این واضح و آشکار میشد. پس بنابراین خود این عدم ظهور، این لوکان لبان ولیکن لم یبن، پس معلوم میشه اون کانه نیست، پس لم یکن. به خدمت شما عرض شود که اونهایی که مبتلا به همگانیست و هر روز و هر آن در انسان پیش میاد، اینا ملازمه قهریه داره با اینکه ابانه بشه، نه هر چیزی. اون چیزهای این که مثل مثالی که زدم، اگه در نماز ظهر واجب بود دو تا رکوع، درست؟ این لبانه و زهر نمیشد. اگر واجب بود هر روز قبل از نماز ظهر یه سلام بدی به یا پیامبر رو پیامبر بکنی صلی الله علیه و سلم، یه سلام بدی بعد وارد نماز بشی، این واجب شرعی بود. این لبان و زهر چون امر مبتلا به همگانی است، بنابراین این از واجبات میشد که بله شرع هم چه چیزی. چیه؟ عبادات چی؟ اجتماعی؟ این هم شخصیه، هر کسی برش واجب است برای اجتماع دعا کنه، برای آسین، برای مطیعین دعا کنه، هر شخصی واجب شخصیشه. تو خونش هم که هست این وظیفش اینه که اگه شنید یک زیدی داره یک کاری میکنه حرامی انجام میده، برش واجب باشه که بیاد دعا بکنه. تو بیمارستان هم، تخت بیمارستان هم اگه افتاده، بله میبینه اونجا این پرستارا و اینا به خدمت شما از روشون نمیگیرن یا کزا میکنن، اونجا هم که کارای دست میذارن به به زن دست میذاره به مرد، نمیدونم چه میکنه بدون دستکش فلان، و باید دعا کنه خدایا اینو هدایت، خدایا این دکتر، خدایا این بیماری خودش هم باید فراموش بکنه. اگه همچی چیزی واجب شرعی بود لبانه و زهره. بنابراین این حالا اگه کسی نمیپسنده ای رو، دلیل جواب دوم، جواب دومی که عرض کردیم راجع به اون طایفه قبل این بود که مواردی که یه شواهدی وجود داره که به خاطر اون شواهد انسان احتمال عقلایی مقتدن به میده که لعل یک قرینه یه حافظی به این کلمات بوده از در اذهان متشرعه که اونا مانع از انعقاد اطلاق می شد و از اول اونا مطلق نمی فهمیدن. در این موارد اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود. در مانعنوفی این چنینیه، هم به قرینه این که صاحب جواهر قدس سر رو دیروز عرض کردیم فرموده احدی فتوای به وجوب ابتهال و دعا برای فاسقین و غیر مطیعین نداد. تو طول تاریخ یه نفر پیدا شده که فاضل مقداد، اونم با اون توجیهی که گفتیم این هم چه فرمایشی فرمود. لا من السابقین و لا من اللاحقین احدی هم چه فتوایی نداد. در کنار آنچه که گفتیم که این علل قاعده اگر چیز واجبی بود باید آشکار میشه، این دوتا مطلب وقتی زمینه به هم بشود، پس احتمالی که یک قرینه حافی وجود داشته که اگر میفرماید ادعونی استجب لکم یا میفرماید علیکم به دعا، اینا معلوم است که اطلاق داشته باشه، هم راجع به خودتون هم راجع به دیگران، دیگران هم چه فاسق چه مطیع، و اگر فاسق بود برای اینکه رفع ید از اون فسقش بکنه، از اون گناهش بکنه. اگر فرضم بکنیم این غیر جواب اول، در جواب اول گفتیم مثلا واجب نیست، جواب دوم این که واجب هست، فرض میکنیم واجبه، اما اطلاق نداره که این وجوب مال تمام موارد باشه، هم خود انسان هم دیگران، دیگران هم چه آسین چه غیره، حتی نسبت به خود انسان هم ما نمیتونیم بگیم برای همه امورش واجب است که دعا بکن، که اگه دعا نکرد جهنمی بشه، که چرا دعا نکرد؟ لا اشکال فی حسنهی، لا اشکال فی تأکد استحبا، ایناش مسلمه، اما این که اگه دعا نکرد، حالا بعضیا البته عرفانشون گل میکنه میگن خدا که آگاهه برای چی من دعا بکنم. اتفاقا در روایات کثیره وارد شده، من امروز تمام روایات باب دعا در جامع احادیث چیه که شاید حدود 400 تا روایت باشه، من اینقدر شاید باشه، همه رو یکی یکی نگاه کردم تقریبا برای خاطر همین که ببینیم در اونها پیدا میکنیم چیزی که بر این مدعا بخواد دلالت بکنه. بله فرموده است که نه به این اکتفا نکنید که خدا، برای خدا میدانه، ولی خدا دوست دارد که عبدش به زبان بیاره و بگه که من این حاجت رو اینو میخوام اینو میخوام اینو، حتی فرموده چیزهای خیلی پایین. این برای اینه که انسان بفهمه، یعنی این یکی از دلالت‌ها و پیام‌های دعا این است که من فقیر علی الاطلاقم و تو غنی علی الاطلاقی، بند کفشتونم میگه از خدای متعال بخواید، خجالت نکشی، بند کفشتونم از خدای متعال بخواید، نمک طعامتون و اینا که خیلی آدم خیال میکنه یه چیزای اینا رو از خدای متعال بخواید. خدای متعال اون مهربان و مالک و رب ماست، مثل این که انسان که خاک بر فرق من و تمثیلم، آدم از مادرش خجالت میکشه بگه فلان چیزو میخوام بدید، چون مهربانی او رو درک کرده، صمیمیت با او رو درک کرده. انسان نسبت به خدای متعال باید همین جور باشه، یعنی اون رو رب خودش میدونه، اون رو خالق خودش میدونه، مالک خودش میدونه و بین خودش و او باید یه صمیمیتی باشه که همه درداشو به او بگه و همه چیزاشو از او بخواد. این توحید افعالی همینه که همه چیز از خود به این تو مذهب اهل بیت علیهم السلام به نحو اوفا و ادب بیان شده، و این وهابی های بدبخت نمیدونن، وقت ما رو متهم به شرک میکنن، ندیدن کلمات ائمه علیهم السلام. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که بنابراین همچی اطلاقی نمیتونیم بگیم داره، بعد از این که احتمال میدیم که اصلا واضح بوده برای مردم که وقتی گفته میشده است، این نیست که بخواد بگه حتما برای دیگران فساق اینا دعا بکنید. و اگرم بود تو روایات نقل میشد که مثلا ائمه علیهم السلام یا بزرگان دین ما بالاخره بله دعا میکردن خدایی که فلانی رو که فلان گناه رو میکنه و فلانی فلانی اینا رو خدایا از گناهشون منصرف بفرما، هدایتشون بفرما، اینا نمیشه.
چی
ما به اجماع تمسک نکردیم، گفتیم شرط اطلاق وجود نداره، چون شرط اطلاق اینه که مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان بود قید نزده است، قید نزده است رو باید احراز بکنیم، اما بالوجدان و اما به اصالت عدم تقیید. اصل وجدان که اینجا نمیدونیم، چون اصل عدم تقییدم چیه؟ در جایی جاری است که احتمال معتنا به عقلایی بر این که همچین زمینه های حافه‌ای وجود نداشته است جاری باشه و این اصل عقلایی جاری نیست. پس مقدمات حکمت که موجب انعقاد اطلاق می شود در این موارد جاری نمی شود. خب این هم به خدمت شما هست. این طایفه وقت بله بله روایت داریم اصلایی کن، اصل اقلای اینجا نیست، حرف سر اینه. در جاییست که گفتیم اون اصل اقلایی در جاییست که یک شاهد این چنینی بر عدمش نباشه. وقتی هیچ کس نگفته، هیچ فقیهی در طول تاریخ فتوا نداده و باز مسئله جوریست که اگه اطلاق همچین اطلاقی و همچین حکمی وجود داشت، این علل قاعده باید ظاهر و مبان میشد. آیا با این که این چنینی هست باز بگیم قرینه نبوده؟ در ظرفی که این چنینی باشه ما سیره عقلا نداریم که بنا بگذارن قرینه نبوده است. حرف در اینه یا لااقل احراز نمی کنیم که همچین سیره عقلایی وجود داشته باشه. این کلام محقق همدانی و شیخ سعد فی غایت المتانه هست که در این جور مواردی که همچین اموری وجود داره اجماع کل برخلافشه، هیچ کس نگفته و امثال اینها، و مسئله جوری بود که اگر معلوم بود لبان و ظهرت. این جور موارد این چنینی که شک میکنیم آیا این مقیدی داشته یا نه، نه انشالله نداشته، تو کلام که ذکر نشده که نه، شاید یک فضاییست، یک فضایی بوده که همه متوجه بودن میفهمیدن که این اشکالی نداره. مثالم زدم برای چیزهایی که از فضا روشن میشه و تو روایات نمیاد، اموری که مردم به طور عادی میدیدن ائمه علیهم السلام چجور عمل میکردن، خب دیگه لازم نیست اینو نکنه، همه دارن میبینن. مثلا میگن امام علیه السلام تو مسجد میاد تکیه میده، چهار زانو میشینه، حالا شک میکنه میگه خب دیگه لازم نیست نکنن، همه میدونن که پس بنای اشاره بر این نیست که در مسجد به نحو خاصی باید نشست. یه دفعه میبینن چهار زانو نشستن، یه دفعه میبینن اونجوری نشستن، یه دفعه اونجوری نشستن، پس معلوم میشه که یه چیزاییه که آدم وقتی در یه جبهه باشه متوجه میشه، زمان که میگذره شک میکنه. مثلا این دوران انقلاب از سال 42 تا رحلت حضرت امام قدس سره رو مجموعاً کسانی که این فراز تاریخ رو درک کردن بودن، یک مطالب رو از انقلاب و از حضرت امام و از همه این چیزا میدونن و جملات هم میدونن معناش چیه. حالا بعدی ها که میان تو فضا رو نمیدونن شک میکنن، اما اونایی که بودن که شک نمیدونن، میفهمیدن این جمله ازن یعنی چی، عین تذهبون امام میفهمیدن یعنی چی. حالا اینا تذهبون بعدن 150 سال دیگه میدید دست میگه اینه که خب اسم مکانه، تذهبون هم یعنی خب یعنی چی، کی رفت، مقصودش کی بود. اون اینا تذهبون تو سخنرانی همه فهمیدن یعنی چی، به خاطر اون جب، چون خیلی واضح هم بود تو هیچ تاریخی جا ننویسن که ننوشتن که اینا تذهبون به کی بود، چه جور بود، معناش چی بود، اینا ننوشتن، چون احتیاج احساس نمیشد در اثر وضوحش. خیلی از مسائل همینه و مهمترین مسئله در کشف اجماع همینه. اجماع همونطور که آقایون فرمودن و محقق همدان محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اونا فرموده، این بگیم اجماع کشف از یه وجود حدیثی میکنه که اون حدیث به دست ما نرسیده، این حرف غلطه. چه حدیثی بوده که همه استقش فتوا دادن قائمش کردن به دست ما نرسیده؟
یعنی حدیث نداریم که
حدیث نبوده حتما، اجماع کشف از این نمی کنه که حدیثی بوده و دست ما نرسیده. چجور میشه حدیثی بوده؟ تمام فقها ها در دستشون بوده، طبق او فتوا دادن ولی اونو قایم کردن و بین رفته.
نه بنده از اینه که حدیث نداریم که مثلا معصوم اومده باشه دعا کرده باشه که خدایا فلانی به راه راست هدایت بکن گناه.
من بر نخوردم، ممکن اللهم فهد قومی هست در قرآن شریف یا جای دیگه فهد قومی هستش، اما این که حالا این واجب بوده یا نه و این فعل که لسان نداره، بر اساس این که مستحب به آدم دعا بکنه یا بر اساس دلسوزی به حال کسی، خب فرموده که خدای فلان رو هدایت، اما این واجب بوده شاید رو عمل استحبابی. بله، جواب اول اینه که اصلا دلالت بر وجوب نمی کنه. بله، جواب دوم که فرض کنیم دلالت بر وجوب میکنه، اطلاق نداره که در همه موارد. این راجع به طایفه دوم از روایات دعا. طایفه سوم من تتبعی که کردم فقط احتمالا به یک روایت یا دو روایت برخورد کردم که عام کرده به دعا برای اخوان، اون به اطلاقش بخواستیم تمسک کنیم. این طایفه سوم نه، به خصوص اخوان عام کرده که دعا کنید. این روایت به خدمت شما شد که در جامع احادیث شیعه باب 9 حدیث 27 الدعابه و المزاح و ذکر، در این باب از مستطرفات و سرائر ابن ادریس و من ذالک، یعنی بعضی از اونهایی که من گلچین کرده ام، عبارت است از مستطرفناه و من روایت ابی القاسم ابن قولوی ان حمدان ابن اعیان قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فقلت اوصني فقال اوصيك بتقوى الله و اياك بالمزاح فانه يذهب هيبه الرجل و ما وجهه، آبروش رو میبره، هیبتش رو از بین میبره. کسی که زیاد مزاح بکنه دیگه تو چشما اون وقار و هیبت رو نداره، اون آبرومندی رو نداره. و علیک به دعا لاخوانک به زهر للغیب فانه یهیل الرزق یقولها ثلاثن، فرمود بر تو باد که دعا کنی برای برادرانت به زهر للغیب، نه در حضورشون، در خفای اونها دعا کنی. فانه این کار یه فایده هم داره که یهیل الرزق، رزق رو به طرف تو سرازیر میکند. این مطلب رو یقولها ثلاثن، سه بار این مطلب رو تکرار فرمود حضرت بعد از اینکه او از حضرت تقاضای توصیه کرد. خب پس این روایت شریفه فرموده چی؟ فرموده است که علیکه به دعا لاخوانک. حالا یا بگیم که این اطلاق داره، علیکه به دعا لاخوانک، سوا این که او مطیع باشه یا این که عاصی باشه، هم برای سعادتمندی و توفیقات افزونش، هم برای رفعیتش از گناه و معصیتی که ممکنه معاذ الله مرتکب باشه، همه اینا رو شامل می شود. خب مزیت این روایت از اون روایت قبل و طایفه قبل اینه که اونجا برای اخوان و دیگران هم باید به اطلاق تمسک می کردیم، اینجا دیگه صراحت داره برای اخوان، به اطلاق لازم نیست به این جهتش تمسک بکنیم. بنابراین اشکالی که اونجا از اون نظر اطلاق پیش می در این روایت پیش نمی. اما آیا به این روایت هم می تونیم؟ این دیگه یادم نمیاد که حالا اینی که من نوشتم فقط یک روایته، حالا شما یک بررسی هم بکنید، جستجو بفرمایید، ببینید آیا دیگر روایتی پیدا میفرمایید که برای اخوان عام کرده باشه که دعا بکنید یا نه. من این روایت رو فعلا این روایت هم به خدمت شما عرض کردم که استدلال به این روایت از جهاتی محل اشکال است. جهت اول اینه که این روایت مبتلای به ارسال به ناحیت و ضعف راوی ناقل از امام به ناحیت اخراست. اما ارسال چون جناب سرائر این مطلب رو از چی نقل میکنه؟ از ابوالقاسم ابن قولبه، یعنی جعفر ابن محمد ابن قاسم ابن قولبه. فاصله ابن ادریس تا ابن قولبه فاصله فراوانی است و ایشون حتما باید با واسطه نقل کنه. اون واسطه رو ایشون نفرموده، سند خودش رو تا کتاب ابن قولبه بیان نفرموده. پس از ایشون تا ابن قولبه ارسال وجود داره. این یکی. دو، بین ابوالقاسم ابن قولبه تا حمدان ابن اعین هم ارسال وجود داره، چون ابن قولبه ایشون معاصر صدوق و مثلا استاد صدوق و ایناست، همراه حمدان ابن اعین از اصحاب ابی جعفر هست، یا امام باقر سلام الله علیه است یا امام جواد سلام الله علیه. و این فاصله حتما احتیاج به چی داره؟ به وسائط داره. پس ابن قولبه که داره نقل میکنه از حمدان ابن اعین، سند خودش رو اینجا اگرم ذکر کرده، سرائه بر ما نقل نکرده اون سند، بنابراین اینم میشه یه ارسال. علاوه بر این که حمدان ابن اعین هم مجهول حالو، حمدان ابن اعین هم مجهول حالو، اون ارسال اول رو ممکنه جواب بدیم به این که ایشون داره اخبار میکنه که این، یعنی ابن ادریس اخبار میکنه به این که این مطلب در کتاب ابن قولبه وجود داشت و این اخبار ایشون محتمل الحس و الحس هست و بیاناتی که بارها اینجا تکرار کرد، بنابراین اون ارسال قابل جواب است. اگرچه بعضی مثل محقق خویی در این جهت هم اشکال میکنن، اما کلمات خود محقق خویی هم مختلفه، بعضی جاها این ارسال رو اشکال میکنن، بعضی جاها این ارسال رو اشکال نمیکنن. فهمون؟ بله؟ نه، ممکنم هست که نه تاریخ واقعا داشته، ولی اخبار ایشون که میگه در اون کتاب وجود داره، اخبار محتمل الحسه و الحدس است برای ما. ممکن است اجتهاد کرده که این کتاب کتاب ابن قولبه، ولی ممکنم هستش که به قرائن حسیه یا نقل کابر عن کابر و ثقت عن ثقه و شیخ عن شیخ به دستش رسیده باشه. اصلا برای اون اشکال رو ما میتونیم حل بکنیم. اما ارسال دوم را که بین، چون داره روایت ابوالقاسم ابن قولبه ان فلان از ایشون، آیا او سند داشته سند نداشته چه جوره، اون رو نمیتونیم درست کنیم. حمدان اونم بعدش هم حمدان ابن اعین خود ایشون به ساقتش ثابت نیست، پس ضعف سند. دو، این اشکال اول. اشکال ثانی اشکال دلالیه که مجرد احتمال چه نفعی برای ما داره؟ بالاخره فعلا نسخه حمدان است، ما بگیم انشاءالله این دال را بوده است حمران باشد، بنابراین حکم رو به خدا نسبت بدیم. بله آقا، حالا اینجا بالاخره اینجا جامع احادیث شیعه حمدان نقل کرده. بله، حمران تو وسائل هم نه، اختلاف باید کار بکنم روش این جهت رو، چون فعلا من مستندم جامعه حدیث شیعه هست که حمدان نقل کرد. حالا این که اگه این احتیاج داره به کار کردن، اگر ثابت بشود اشتباه کرده جامعه حدیث شیعه، اشتباه کرده است، بله. اما اگر نه، دو تا نسخه بوده، یه نسخه حمران است یک نسخه حمدان است، اینا اون نسخه حمدان به دستشون رسیده نقل کردن، اون نسخه نسخه حمران باشه، اون وقت تردد بین حمران و حمدان می شود، بنابراین باز از حجیت ساقط می شود. حالا علایالن اگر اونم حمران باشد، بنابراین اون اشکال ارسال، اشکال ارسال دوم سر جاش باقی است. و و هم متتمه کلام هم دیگه تو وقت گذاشته است، انشاءالله برای یک شنبه و صلی الله علیه.